أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره توقیع شریف بود و اگر یادتون باشه در جلسه گذشته گفتیم که مرحوم آیت الله عظما آقای خویی رحمت الله علیه به عنوان پیرو مکتب وثوق سندی و نماینده مکتب وثوق سندی در این توقیع خدشه کرده و در مقابل بزرگانی که نماینده مکتب وثوق صدوری هستند این توقیع را معتبر دونستند و ما گونه های اعتبار و قرائنی که بر اعتبار این روایت هست را خدمت دوستان عرض کردیم. حالا دوستان عزیز، یک شبهه اینجا وجود داره و اون که این روایت از مرحوم ثقت الاسلام کلینی نقل شده، اما توجه داشته باشید هم شیخ صدوق از کلینی نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه از کلینی نقل کردن، اما از کلینی مرحوم شیخ صدوق با یک واسطه و مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه با دو واسطه، چون بین مرحوم شیخ طوسی 460 فوت کرده و مرحوم ثقت الاسلام کلینی 329 یا 28. اگر ما در واقع از 430 تا 460 حساب کنیم حدود 190 سال فاصله هست. پس بنابراین دو تا واسطه خوب میخوره در اینجا، واسطه علمی البته. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه متوفای 381 و با یک واسطه که پدرش باشه، غیر پدرش باشه، استادش محمد ابن الحسن ابن الولید باشه، از مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه نقل میکنن. نکته مهمی که اشکال شده دوستان عزیز و تو این کتاب هایی که درباره این روایت بحث کردن، گفتم این روایت رو چند جا مورد بحث قرار دادن. یکی در کتاب‌های قضا، دو در کتاب‌هایی که در باب ولایت فقیه هست، سه در کتاب‌هایی که در باب اجتهاد نوشته شده و تقلید، چهار بلکه یک مورد چهارم هم من بعد یادم آمد و دیدم که مطرح کردن، در کتاب‌هایی که در باب حکومت اسلامی نوشته شده، مثل کتاب آیت الله سید مهدی خلخالی رحمت الله علیه که در باب حکومت اسلامی نوشته شده، مثل کتابی که آیت الله آقای سید کاظم حائری شاگرد مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه در باب حکومت اسلامی نوشته با عنوان اساس الحکومت الاسلامیه. ببینید این روایت یک جا دو جا مطرح نشده، از منظرهای گوناگون به این روایت فقها نگاه کردن و درباره این بحث کردن، اما نکته اساسی که مطرح کردن اینه که اگر شما میخوای از این روایت دفاع کنید، بفرمایید که چرا مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه این روایت را در کتاب کافی نیاورده و این روایت را در مثلا از طریق مرحوم کلینی در غیر کافی نقل شده. پس اینجا اولا یک مطلب بسیار اساسی وجود داره که توجه داشته باشن دوستان عزیز، او این که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و مرحوم شیخ صدوق روایاتی را و شیخ مفید رحمت الله علیه مشایخ ما در دوره بعد از کلینی روایاتی را از مرحوم کلینی نقل میکنن در حالی که این روایات در کافی نیست. این بخش روایات قابل اعتنایی هم هست که در این کتاب ها وجود داره ولی از کافی نقل نشده، از خود مرحوم کلینی نقل شده. شما دوستان عزیز اگر به اجازه به بخش مشیخه کتاب تهذیب الاحکام یا به قول مرحوم میرداماد استرآبادی متوفای 1040 در رواشه میگه مشیخه درسته نه مشیخه، در حالی که در لسان العرب هر دو را جمع کلمه شیخ میدونه، مشیخه یعنی محل شیخها،
به اون مشیخه شیخ طوسی در آخر کتاب تهذیب الاحکام مراجعه کنید، بیشترین طرق مرحوم شیخ طوسی به ثقت الاسلام کلینیه. و اما ما رویته عن محمد ابن یعقوب الکلینی فقد اخبرنی بهی الشیخ ابو عبدالله محمد ابن نعمان البغدادی. و باز دوباره اخبرنی، باز سواره اخبرنی، باز چهار باره اخبرنی، باز پنج باره، پنج طریق، شش طریق مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه به ثقت الاسلام کلینی نقل میکنه. بعد اون آخرین کسی که از کلی از مرحوم کلینی نقل میکنه میگه مرحوم کلینی وارد بغداد که شد اجازه داد آثار خودش را به ما مشافهتن، خبر داد به ما آثار خودش را مشافهتن و اجازتن، هم زبانی بعضی روایات را بر ما خون و هم اجازه به ما داد به باب درب و سلسله. یک دربی بوده، یک محله‌ای بوده، درب و سلسله بوده. بغداد چندین محله داشته، محله‌های گوناگون که در کتاب رجال نجاشی گاهی ازش یاد میکنه، میگه منزل شیخ مفید رحمت الله علیه در باب فلان بود، منزل فلان آقا در باب فلان بود. میگه اخبرنی شیخ کلینی رحمت الله علیه در باب و درب سلسله. خب ببینید دوستان عزیز، چرا این روایت در کتاب کافی نیامده و روایات دیگری را مرحوم کلینی داره که در کافی نیاورده؟ چون مرحوم کلینی، ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه، وقتی کتاب کافی را در ری در مدت 20 سال تألیف کرد، چقدر دقت داشته، 20 سال طول کشیده. و این کتاب را به درخواست یک عالم بسیار دانشمند و دانا که گفته آقا روایاتی را که صحیح باشد و معتبر باشد برای ما از علمای دین، از عالمان دین، از ائمه دین جمع آوری کن، و مرحوم کلینی رحمت الله علیه با حوصله در مدت 20 سال آقایون در مرحوم نجاشی رحمت الله علیه یا یکی دیگه از بزرگان ما می نویسه در قم در یک دوره‌ای که بنو الاشاعره در قم بودن قریب به 300,000 محدث در قم بوده که اینا حدیث نقل می کردن. حدیث را از کوفه ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم قمی که استاد مرحوم کلینی بود به ری آورد و به قم آورد و نشر داد. شما ببینید بیشترین روایات را کلینی از علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه، متوفای 311، و او از پدرش نقل میکنه ابراهیم ابن هاشم. چرا مرحوم کلینی در کتاب روایاتی را آورده که در کافی نیست؟ چرا؟ چون مرحوم کلینی در مدت 20 سال کتاب کافی را نوشت در ری و نسخه هایی از کتاب کافی برداشت در ری که مبادا اگر به بغداد برود در بین را نسخه کافی هدر برود و نابود بشه. لذا پس نسخه هایی را در ری گذاشت. وقتی کتاب کامل شد کتاب را برداشت و به بغداد آمد و بر علمای بزرگ شیعه که در بغداد بودند، چون فقها ها در بغداد بودند، فقهای بزرگی مثل حسن ابن ابی عقیل عمانی، مثل محمد ابن جنید اسکافی، مثل نعمانی، مثل صابونی، اینا در بغداد بودن، آمد به بغداد و بر علمای بغداد عرضه کرد و علمای بغداد خوششون آمد، پسندیدن کتاب کافی را و ازش نسخه هایی برداشتن. ما الان نسخه هایی که از کافی داریم نسخه های بغداده که صابونی، نعمانی اینا دارن نقل میکنن، جعفی صاحب کتاب الفاخر اینا دارن نقل میکنن. خب آیا سزاوار است که مرحوم کلینی چیزی را به اون بیفزاید؟ به دوستان عرض کنم وقتی که یک کتاب کامل میشه، اگر مؤلف بیاد در یک شهر دیگه که رفت فوری در اون نسخه قبلی یک دستی ببره، ارزش کتاب ساقط میشه. من براتون یک نمونه مثال بزنم. ما یک کتابی داریم به نام بررسی مصادر روایی فقه شیعه، به کافی پرداختیم، به تهذیب، به من لا یحضر، به استفسار، منتها من نکات فقهی را وارد شدم، یعنی نکاتی که یک فقیه بهش لحاظ داره و نگاه داره، و الا در کافی شناسی ما درباره کافی 3 تا مقاله داریم، بزرگان دیگه درباره کافی که کافی چند روایت داره، چند تا شرح داره، چند تا طور، اینا رو همه صحبت کردن. اون نکات اصیلی که به درد یک طلبه فقه میخوره در این کتاب ها وارد شدیم. مثلا درباره عنعنه کافی صحبت کردیم که آیا عنعنه در حکم اتصال یا نه، که مرحوم ثقت الاسلام کلینی میگه اخبرنی فلان و فلان. عن فلان عن فلان عن فلان. اینا نکته های مهمیه. نکته ای صحبت کردیم که چرا مرحوم کلینی روایات تحریف را آورده، چرا مرحوم کلینی به بغداد که رفت در کتاب خودش روایات جدیدی را نقل نکرد. آقا سوال اینه، خیلی وقتا طلبه های دوستان ما سوال میکنن چرا از نواب خاص امام زمان روایت تو کافی نیاورده؟ خب همین روایت را چرا تو کافی نیاورد؟ این روایت را کی نقل میکنه؟ وقتی وارد بغداد شده. خب این روایت را که از بغدادی ها نقل میکنه، که اونا از نماینده امام زمان علیه السلام نقل میکنن، اگر در نسخه کافی داخل میکرد با اون نسخه ای که در ری مونده دیگه فرق میکرد. حکایتش میشد حکایت موطع مالک آقایون. موطع مالک، مالک در مدت 40 سال کتاب خودش را نوشت به نام موطع. ابو جعفر منصور دوانقی به مدینه آمد و به مالک گفت مالک، جز عالمی من و غیر از من و تو باقی نمانده. من وارد سیاست شدم، دیگه تو علم نیستم، تنها کسی که در علم هست تویی. یک کتابی در باب علم بنویس و اون باقی مانده های آثار پیغمبر اکرم را درش بگذار که مبادا از دست بره. خب موطع، مالک موطع را نوشت، اما در موطع را هر سال بازبینی میکرد، یک سری احادیث را کم میکرد. شاگردانش نسخه های گوناگونی ازش برداشتن، تا 7 نسخه برای موطع نوشتن. مشهورترین نسخه، نسخه یحیی بن یحیای لیثی یا یحیی بن یحیای لیثی اندلوسیس که شاگرد اندلوسی و آمد به مدینه و ممارست با مالک داشت و بعد نسخه موطع را به اندلس برد و بر مالکی های اندلس عرضه کرد و مبلغ مذهب مالکیه در اندلس شد. دوستان عزیز، الان دولت کویت یک نسخه دیگری از موطع را منتشر کرده، عرض کردم 7 تا نسخه هست. لذا کتاب موطع میگن یکی از عوامل سستی و کم ارزشی او که برخی علما او را در ردیف صحاح ست قرار نمیدن. صحاح ست چرا موطع مالک را جز صحاح ست نمیشمارن؟ یک عامل شمینه، البته بعضی ها مثلا فرض میکنیم ابن عربی از علمای برجسته مالکی موطع را حتی از صحیح بخاری و مسلم هم بالاتر میدونه، یا مثلا فرض میکنیم که ابن اثیر جزری که متوفای 606 که جامع الاصول را آورده موطع را در ردیف صحا و سنن میدونه، که در کتاب جامع الاصول خودش روایات موطع را آورده. بعضی ها نظریات خاصی هم دارن. ما در همون جوامع حدیثی اهل سنت مفصل در باره موطع صحبت کردیم، دوستان میتونن اون درس ها را گوش کنن. اما تعدد نسخه باعث شد شأن موطع مالک شکست. آقا مسند احمد ابن حنبل رو نگاه کنیم. مسند احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل فیشها رو جمع آوری کرد اما موفق نشد کتاب را بنویسه. پسرش عبدالله ابن سن احمد ابن حنبل جمع آوری کرد و کتاب را نوشت و حتی بعضی روایات را خودش اضافه کرد و بلکه بعضی روایات را شاگرد احمد ابن حنبل به نام ابو بکر قصری اضافه کرد. حالا قصری دقیق نیست، یادم باد نگاه کنیم. ببینید بعضی روایات را پسرش عبدالله ابن احمد ابن حنبل که مؤلف کتاب بود، بعضی روایات را او شاگردش اضافه کرده که محمد ابن علی ساعاتی نامی از علمای مالکیه کتابی داره به نام الفتح الربانی فی شرح مسند احمد ابن حنبل و این کتاب را آمده با بندی کرده، قشنگ حدیثش را توضیح داده و اونجاهایی که از شاگردش عبدالله ابن احمد بوده یا از اون شاگرد دیگرش بوده را جدا کرده. نگاه کنید، حالا من به شما میگم احمد ابن تیمیه حرانی در منهاج الاصول وقتی که یک میخواد علامه حلی را بکوبه، میگه علامه حلی شما روایات فضائل علی ابن ابی طالب را از مسند احمد ابن حنبل آوردی، مسند احمد ابن حنبل در نظر ما ارزشی نداره. چرا؟ چون پسرش و شاگردش درش دست بردن. اگر محمد ابن یعقوب کلینی در بغداد در کتاب خودش یک احادیثی رو اضافه میکرد، این باعث میشد که این کتاب از ارزش بیفته و لذا دست نزد این کتاب را. علت عمدی که نقل نکرده این بوده دوستان عزیز. لذا لازم نیست که هر چیزی از کلینی در کافی باشه.
مطالب دیگری و احادیث دیگری را کلینی داشته که از طریق غیر کافی نقل شده. پس بنابراین اگر اشکال کنیم که آقا این روایت ارزش علمی نداره، چرا؟ چون ارزش علمی اگر می داشت در کتاب کافی می آورد، این دلیل نمیشه بر عدم اعتمادش. این اشکال وارد نیست، چرا؟ چون کثرت اسانید کلینی و این کتاب که حکایت میکنه که این روایت در نزد او معتبر بوده یا راوی در نزد او معتبر بوده. دوستان عزیز، ما خیلی وقتا فقهای ما به یک روایتی استشهاد میکنن در حالی که روایت از نظر سند ضعیفه. و حتی مرحوم شهید ثانی در روض الجنان میگه فقها خیلی وقتا روایت ضعیف مشهور را بر روایت صحیح غیر مشهور مقدم میدارن. یا مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه میگه آقا دعو علمای ما اینه که روایت ضعیف را بر که مشهور بهش عمل کرده باشه بر غیر مشهور ولو صحیح باشه مقدم میدارن. چرا؟ میگن آقا در سلسله سند اگر چه وهب ابن وهبه، الان شما نگاه کنید روایتی رو مرحوم آیت الله العظما آقای سید احمد خانساری در جامع الرباط، مرحوم آیت الله العظما آقای حکیم رحمت الله علی در مستمسک العروه، مرحوم آقای شیخ اعظم انصاری رحمت الله علی در کتاب الطهاره روایتی رو از وهب ابن وهب نقل میکنه که نجاشی درباره او مینویسه اکذب من فی البریه، ولی میگه آقا قرائن وجود داره که روایت از معصوم صادر شده، متن روایت از معصوم صادر شده ولی راویش راوی دروغگویه. آدم دروغگو هم که همیشه دروغ نمیگه، کما اینکه آدم راستگو هم همیشه راست نمیگه. الجواد قد یکبو لکل عالم زله لکل عالم لغزش، لغزشی هست. ببینید مرحوم سید احمد خانساری، مرحوم آقای حکیم، مرحوم شیخ اعظم انصاری میگن روایت وهب ابن وهب معتبره، با او که سنی هست، با او که اکذب من فی البریه هست. چرا؟ چون قرائن بر صدورش از معصوم وجود داره. پس گاهی ممکنه راوی مجهول باشه ولی قرائن بر صدور روایت از معصوم وجود داشته باشه، و گاهی ممکنه اون آقای محدث مثل شیخ صدوق، مثل شیخ کلینی، مثل شیخ طوسی، اینا درک کردن که این راوی راوی ثقه است. دوستان عزیز، مرحوم ثقه الاسلام کلینی اگر این روایت را احراز نمی کرد که از معصوم صادر شده، اگر راوی را احراز نمی کرد که ثقه، هیچگاه این روایت را نقل نمی کرد. دوستان عزیز، نکته مهم این بود که توجه داشته باشید دوره اما بعد از غیبت صغرا، بعد از غیبت صغرا و دوره غیبت صغرا، از شما سوال میکنیم که اصلا امام زمان چرا در پرده غیبت صغرا فرو رفت؟ یک وقتی یکی از اقوام ما نقل میکرد، میگفت در 70 سال پیش که ما در عراق بودیم، میرفتیم به شهر سامرا، بعد اونجا یک چاهی بود که منسوب بود به امام زمان، میرفتیم زیارت میکردیم. یک مثلا دالونی بود، من خودم چون سامرا مشرف نشدم، یک بار به عراق رفتیم، فقط کربلا و نجف مشرف شدیم. بعد میگفت که یک جایی هست که دهلیزه، دم در دهلیز، میگفت من رفتم دیدم یک آدم مثلا ناشاخوری وایستاده، گفتم برای چی وایستادی؟ گفت من اینجا شبانه روز دارم کشید میدم که امام زمان شیعیان رفته توی دهلیز، اگر بیاد بیرون بکشمش. بابا بعد از 1200 سال هنوز دم او دهلیز و سرداب به قول ما شیعیان وایستاده که اگر امام زمان بیاد بیرون بکشدش. وقت آیا در اون تاریخ مشتونستن امام توقی امام زمان علیه السلام را خیلی وارونه و آشکارا؟ آقا در کتاب کافی، در کتاب کافی مرحوم ثقة الاسلام کلینی روایاتی را که آورده تقیه نکرده، اصلا روایاتی را آورده به نام کتاب الحجه درباره امام زمان علیه السلام روایت آورده، جلد 1 صفحه 330. ملاحظه بفرمایید، تولد امام زمان را نقل کرده مرحوم کلینی، روایاتی را در از نواب امام زمان علیه السلام آورده، ولی در مجموعه اونها دوستان عزیز بنا نیست که هر چیزی را که مرحوم کلینی، یعنی هر چیزی که معتمد باشه و مبرهن باشه مرحوم کلینی نقل کنه. اگر خدایی نکرده اون توقیع امام زمان علیه السلام که به خط امام زمان بود به دست شخصیت هایی می افتاد که اونا با امام زمان مخالفن، با کلینی مخالفن، با شیعه مخالفن، چی می شد برای کلینی؟ چی می شد برای شیعیان در اون تاریخ؟ لذا دوستان عزیز توجه داشته باشید، ممکنه شما بگید که آقا مرحوم کلینی که در حقیقت تقیه نمی کرده، خب این رو هم مثل بقیه نقل می کرد. من میخوام بگم زمانه‌ای بوده که بسیار سخت بوده دوستان عزیز. فقط یک فراز خوبی برای شیعیان، یک وسعتی در بغداد پدید آمد، او هم دوره آل بویه بود که آل بویه تقریبا از سنه 324 که به خلافت رسیدن تا دوره مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در سال 400 و تقریبا 38 و 37 که سلطان محمود سلجوقی به بغداد حمله کرد و با سعایت طرفداران خلافت عباسی دولت و وزارت آل بویه را که برادران آل بویه یکی پس از دیگری حکومت کردند و فرزندانشون حدود 134 سال اینا تقریبا بر بغداد وزارت کردند، بر ایران حکومت کردند و تمام اصول شیعه را از آن به نوع شیعه گفته شد، اشهد ان علی ام ولی الله، الصلاة خیر من النوم جمع شد، روز عید قدیر جشن گرفته شد، روز شهادت، و او که قاضی تنوخی می نویسه مردم به خاطر ترس از حنابله بغداد نیاحه بر حسین نمی کردند، ولی آل بویه آمد اینها را همه را رواج داد. در غیر این تاریخ دوستان عزیز خیلی سخت بوده در بغداد. علمای طراز اول ما دوستان عزیز در دوره غیبت اواخر غیبت صغرا مثل حسن ابن ابی عقیل عمانی و مثل ابن جنید تو حوزه های سنی ها تحصیل می کردن. اینا نمیتونستن دقیقا هر چیزی را که از امام زمان علیه السلام به دستشون باشه نقل کنن به همه نشون بدن. حتی شیخ مفید دوستان عزیز مخفی میکرد و پنهان میآورد. پس دوستان عزیز با تمام اینها مطلب روشن شد که هم سند شیخ طوسی سند معتبری است به توقی و هم سند شیخ صدوق رحمت الله علیه. دوباره سند را بخونید، دوباره اجازه بدید. سند شیخ طوسی این بود: اولا طبقه اول جماعتی است که تعدادشون زیاده، طبقه دوم جعفر ابن محمد ابن قولبی و ابی غالب زراری که و غیره ما چندین نفر در طبقه دوم، طبقه سوم محمد ابن یعقوب کلینی بود، تنها شخصیت اسحاق ابن یعقوب بود که ما به اعتماد مرحوم کلینی بر او یقین میکنیم، یعنی اعتماد میکنیم و ظن کافی به دست میاریم که مرحوم اسحاق ابن یعقوب هم شخصیت بزرگواری بوده، خصوصا اگر احتمال بدیم که برادر مرحوم کلینی بوده، از خاندان کلینی بودن، علان کلینی داریم، اینا همه محدث بودن. و اما سند مرحوم صدوق رحمت الله علیه فقط تنها کسی که درش مشکل وجود داره محمد ابن محمد ابن عصام کلینی که بعید نیست دوستان عزیز این خاندان کلینی، علان کلینی، محمد ابن محمد ابن عصام کلینی و غیر این بزرگواران دوستان عزیز، اینا همه یک خاندان بودن. بعدم محمد ابن محمد ابن عصام کلینی استاد کیه؟ استاد صدوق. اصلا علمای ما یه قاعده رجالی دارن و میگن مشایخ صدوق همشون معتبرن، مخصوصا مشایخی که شیخ صدوق ترزی فرموده باشه، رضی الله عنه، رحمه الله گفته باشه. و این یه قاعده رجالی است که ما در کتاب دانش رجال الحدیث توضیح دادیم، بزرگان ما بر توصیف صدوق. آخه صدوق خودش دوستان عزیز از علمای جرح و تعدیله، مگر میشه از یک شیخی روایت کنه که شنده به قاز ارزش نداره و ارزش علمی نداره؟ مگر میگه میشه که از یک ضعیف روایت کنه؟ ترزی صدوق، ترحم صدوق نشانه این است که او مرد بزرگی بوده و استاد مرحوم صدوق بوده رحمت الله علیه. دوستان عزیز مرحوم صدوق مبناشناسه. من در کتاب یک درسی داریم برای دوستانمون در سطح 4 مدرسه عالی نواب و مدرسه دفتر تبلیغات دوستان عزیز، در حقیقت با عنوان شناسایی مبانی حدیثی اهل سنت، من اونجا مقارنه بین اهل سنت و شیعه هم میکنم. دوستان حتما اون درس رو گوش کنید تا ببینید که شیخ صدوق چقدر مبنادار بوده. و این مرد چقدر افراد و شخصیت‌ها را می‌شناخته و بر اونها اعتماد می‌کرده و تخصص در نقل حدیث داشته، هم فقیه بوده هم محدث. خب این روایت از نظر ما معتبر شد، یعنی از نظر مدرسه وثوق صدوری. انشاءالله تفصیل بحث را و دنباله بحث را میذاریم برای جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.